از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم در آخرین ساعات از بهمن ماه 1397. همچون دیگر روزها در این ساعت از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون میشه برنامه زنده‌ای که به جشنواره بین المللی تئاتر فجر میپردازه. پرده آخر رو به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر در تهران میشنوید.
پرده آخر،
به نام او که نام‌آورترین است، تکایتهاش با حکمت قرین است. خانم های محترم، آقایان محترم، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پرده آخر. شما با رادیو گفتگو همراه هستید در نهمین روز از 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر. ما از تئاتر شهر، از مرکز جشنواره تئاتر فجر در کنار شما هستیم تا ساعت 17:30 به مدت 1 ساعت و نیم. خواهش می‌کنم شما هم با ما همراهی کنید. جشنواره تئاتر فجر رو بسیاری مهمترین اتفاق سالانه تئاتر در کشورمون میدونن، جشنواره‌ای که همه اهالی تئاتر رو دور و نزدیک درگیر میکنه از همه جای کشور. ما در ایام برگزاری جشنواره هر روز در کنار شما هستیم با این برنامه زنده تا اخبار و اطلاعات جامعی از جشنواره داشته باشید و همچنین مباحث مختلفی که در رابطه با تئاتر این روزها مطرحه. علاوه بر آنچه که درون سالن‌های مختلف در ایام جشنواره تئاتر فجر روی صحنه میره، بیرون از این سالن‌ها در محوطه باز تئاتر شهر و بوستان دانشجو، در محوطه خانه هنرمندان و همچنین در میدان ولیعصر نمایش‌های بخش خیابانی هر روز برای علاقمندان اجرا میشه. اما شما که صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوید، میتونید از طریق اینترنت و از طریق سایت رادیو گفتگو تصویر برنامه رو هم ببینید. به همت دوستانمون در ایران صدا این امکان فراهم شده تا از طریق سایت رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir هر روز بیننده برنامه پرده آخر هم باشید. آقای دکتر شهرام گیلابادی هم که هر روز در کنار ما هستن این برنامه رو اجرا میکنن، حالا تو راهن. امیدواریم که هرچی زودتر به جمع ما ملحق بشن و برنامه رو مثل روزهای گذشته به شما تقدیم کنیم. از 28 بهمن ما، یعنی از پریروز، بخش نمایش‌های رادیویی جشنواره هم کار خودش آغاز کرده. اگر علاقمند به دیدن نمایش‌های رادیویی هستین و دلتون میخواد ببینید که نمایش‌های رادیویی با چه شکل و سیاق و شیوه‌ای تولید میشن، میتونید هر روز در دو نوبت 16:30 و 19 به تماشاخانه سرب مراجعه بکنید و نمایش‌های رادیویی رو ببینید.
دور میز تئاتر.
در کشور ما در طول سال جشنواره‌های متفاوت و مختلفی با موضوع تئاتر برگزار میشه. جشنواره تئاتر فجر یکی از این جشنواره هاست، اما مثلا در کنار همین جشنواره تئاتر فجر جشنواره دیگری با عنوان جشنواره تئاتر دانشگاهی همه ساله برگزار میشه. رابطه‌ای وجود داره معمولا میان جشنواره تئاتر فجر و سایر جشنواره‌هایی که در طول سال برگزار میشن. یه بخشی عمدتاً توی سالهای گذشته در جشنواره تئاتر فجر به اسم جشنواره جشنواره‌ها بود که برگزیدگان برخی از جشنواره‌های معتبر تئاتر این امکان رو پیدا می‌کردن تا در جشنواره تئاتر فجر هم حضور پیدا بکنن. ما امسال در جدول جشنواره این بخش رو به صورت مستقل نداریم، اما اتفاق دیگری افتاده و اونم اینه که اگر یه نگاهی به جدول اجراهای مختلف جشنواره تئاتر فجر امسال بندازید متوجه میشید که در این جدول شما شاهد حضور نمایش‌هایی هستین که خیلی از اینها در واقع از جدول جشنواره تئاتر دانشگاهی آمده یا اجرا کنندگانش کارگردان و گروه‌های دانشگاهی هستن. این موضوع نقاط مثبت و منفی میتونه در خودش داشته باشه. ما امروز در دور میز تئاتر به این موضوع میپردازیم، به حضور برگزیدگان جشنواره تئاتر دانشگاهی و رابطه و سازوکاری که میان جشنواره تئاتر فجر و جشنواره تئاتر دانشگاهی است. برای اینکه درباره این موضوع صحبت بکنیم دعوت کردیم از جناب آقای میلاد نیک‌آبادی، رئیس محترم کانون تئاتر دانشگاهی، و همچنین جناب آقای دکتر روح الله جعفری، کارگردان و مدرس دانشگاه. آقای نیک‌آبادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون و جناب آقای دکتر جعفری عزیز، در خدمت هست.
سپاسگزارم. روح الله جعفری عزیز سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی به برنامه پرده آخر.
منم به شما دو بزرگوار سلام عرض میکنم و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که ما رو میشنوند و دنبال میکنند.
بسیار سپاسگزارم. میلاد، نمایش هایی که در جشنواره تا الان تا روز نهم اجرا شده چیا رو دیدی؟ زیاد دیدی؟ کم دیدی؟
آره، من معمولا روزی دو سه تا نمایش رو سعی کردم ببینم. متاسفانه اونجوری که میبایست به لحاظ کیفی کارها قابل توجه نبودن تا این لحظه و نمایش هایی بوده که در طول سال در سالن‌های مختلف اجرا شده. بعضا نمایش ها رو دیدیم، بعضا در اجرای عمومشون قوت بیشتری داشتن و بعضا هم اجراهایی هستش که از جشنواره ها به قول شما اومده و یا از شهرستان ها اومده که در یک برایند کلی تا به امروز من شاهد نمایش درخشان و نمایش خیلی غافلگیر کننده نبودم واقعا، و فکر می‌کنم که این یکی از معضلات اصلی این جشنواره است که امسال به لحاظ کیفی آثار در حد پایینی بوده تا این لحظه.
بسیار خوب. آقای جعفری شما چطور؟
خب تعداد زیادی از نمایش ها در طول سال دیده شده و خب نمایش هایی هم که فرصت نکردیم در طول سال ببینیم تا امروز که روز نهم هستش خب به تماشا نشستم، چه در یعنی در بخش های مختلف، اما به لحاظ کیفی قابل قبول نیستند و نگاه محافظه‌کارانه ای گویا برای انتخاب و چیدمان این آثار در جدول کاملا مشهود هستش. به همین علت مخاطب به وجد نمیاد، مخاطب سر شوق نمیاد و انگیزه این که کارهای دیگر رو ببینه طبیعتا در او ایجاد نمیشه. مصداق عینی صحبت هم این هست که شما اگر میکروفون برنامه رو ببرید و بعد از اجرای نمایش ها با مردم گپ و گفت بکنید، این مسئلهی که عنوان کردم و کاملا میتوانید دریافت بکنید.
اما خب سالن ها شلوغ ها، یعنی خیلی وقتا هم با خود کارگردان هایی که نمایششون اجرا میشه وقتی صحبت میکنین رو میگن، همین که مشاهدات عینی هم اینجوری تو خیلی از سالن ها، حالا مثلا در همین مجموعه تئاتر شهر، در سالن سایه، چهارسو، قشقایی وقتی نگاه میکنی، یا همین مثلا دیشب اجرای مشهد استاد رضا صابری نمایش که داشتن، واقعا تو بالکن پر بر بود. خب اگر ملاک استقبال و حضور باشه، خب سالن ها جمعیت زیادی رو میپذیرن.
خب در همین جدول من نمایشی دیدم که 30 نفر تماشاگر داشته، یا در مجموعه تئاتر شهر نمایشی رو دیدم که نیمی از سالن خالی بوده. به دلیل یعنی حضور مخاطب نشان دهنده کیفیت کار نیست، این یک نکته. نکته دوم، باید ببینیم که با چه متر و معیاری کیفیت رو مورد آنالیز می‌خوایم قرار بدیم. خب نمایشی یا نمایش هایی در جشنواره اجرا شده که اصطلاحاً تماشاگر نظاممند آمده اون کار رو دیده، یا میتوانم از واژه تماشاگر اتوبوسی نام ببرم که با یک نظم مشخصی دعوت شدند و آمدند و کارها رو دیدند. اگر بدون غرض بخوایم راجع به خود کارها صحبت بکنیم، خب همطور که عرض کردم با متر و معیار مشخصی که وجود داره شما میتوانید فرم و محتوای اثر رو مورد آنالیز قرار بدهید. این باز یک مسئله هست. مسئله بعدی این هستش که خب طبق سنوات گذشته بلیت هایی که منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته بیش از ظرفیت سالون هستش، پس بنابراین مدیران و دستندرکاران جشنواره به دلیل اینکه سالن ها خالی نباشه چند برابر ظرفیت سالن بلیت در اختیار ارگان ها و نهادها و علاقمندان و دوستانی که هستن یک بخش جزئیش و ناچیزش به صورت بلیت فروشی در اختیار مخاطبی که حالا انتخاب کرده و اومده از طریق سایت جدول و دیده و خریداری کرده انتخاب شده. به همین علت جای آسیب شناسی واقعا داره که این دو سه روزم بگذره و در برنامه بیاییم متر معیارها رو مشخص بکنیم که ما با چه زاویه دیدی میتوانیم یک کار مورد آنالیز قرار بدهیم که به لحاظ فرم و محتوا و کار آرتیستیکالی که داره انجام میده و پیوندش با جامعه، و از همین بحث ما میتونیم وارد مبحث اصلی برنامه‌مون بشیم که بحث آموزش آیا تأثیری داره، یعنی نظام دانشگاهی ما میتواند موتور متحرکه بدنه تئاتر ما رو تشکیل بده و این قدرت، یعنی با نگاه قدرتمندی بتواند ورود پیدا بکنه و در بحث آموزش به علاقمندان و دستندرکارانی که حالا ورود پیدا میکنند ورود پیدا بکنه و ما شاهد جشنواره‌ای باشیم که به لحاظ علمی و به لحاظ تجربی تو امان با هم بتوانیم از کارها در جدول جشنواره دفاع بکنیم. تا به حال که روز نهم رو داریم تجربه میکنیم طبیعتا این اتفاق نیفتاده.
بسیار خب، هر دو بزرگوار هم جناب آقای دکتر روح‌الله جعفری هم جناب میلاد نیک‌آبادی از اساتید دانشگاه هستند و در گفتگوی ما طبیعتاً دو منظر، حالا در مورد آقای نیک‌آبادی البته سه منظر اضافه می شود. یک منظر به عنوان یک استاد دانشگاه، کسی که در حال تربیت دانشجویان رشته تئاتر و هنرهای نمایشی است. یک منظر به عنوان یک مخاطب که در واقع صرفاً به دیدن یک نمایش میره، و در مورد میلاد نیک‌آبادی البته به عنوان رئیس کانون تئاتر دانشگاهی. میلاد، به موضوع بحث برگردیم. من یادم هستش که موقعی که به مرور توسط هیئت‌های انتخاب اسامی آثار راهیافته به جشنواره 37 منتشر میشد، چه در مسابقه ایران 1، چه در مسابقه ایران 2، چه حتی در بخش بین الملل، یکی از نکاتی که توجه همه رو تقریبا جلب کرد حضور جوانترها و نسل جوان در جدول جشنواره به شکل بسیار پررنگ بود. حالا در کشور ما که خب طبیعتاً مدرک و دانشگاه رفتن اهمیت ویژه‌ای داره، خیلی از این جوانها کسانی هستند که دانشجوی رشته تئاتر یا فارغ التحصیل تازه رشته تئاتر تو مقاطع مختلف محسوب میشن. به همین دلیل وقتی میگیم جوانها، خود به خود با دانشگاه یه جوری گره میخوره، در حالی که حالا واقعیت اینه که ممکنه خیلی وقتا این گونه هم نباشه. یک جوانی اصلا یا در رشته دیگری تحصیل میکنه یا اصلا تحصیلات عالیه نداشته باشه ولی داره کار میکنه، اما در کشور ما به حال این گونه نیست. همون موقع بحثایی پیش اومد راجع به این که چرا این تعداد کار از در واقع معرفی شده از بخش تئاتر دانشگاهی داره به جدول جشنواره تزریق میشه. نگاه‌های مثبت و منفی وجود داشت نسبت به این موضوع، انتقادات و حمایت‌هایی وجود داشت، و من خاطرم هستش که تو به عنوان رئیس کانون تئاتر دانشگاهی نامه‌ای رو به دبیر جشنواره آقای نادر برهانی مرند منتشر کردی و ازش به خاطر توجه ویژه‌ای که به تئاتر دانشگاهی در جدول جشنواره داشته تشکر کرد. حالا می‌خوام در واقع دو قسمت بشه ماجرا دیگه، یکی به عنوان جایگاه حقوقی و دیگری به عنوان جایگاه حقیقی به عنوان فرد دانشگاهی و آکادمیک و یکی از اساتید دانشگاه. راجب این ماجرایی که هم توضیح میدی؟
بله، خدمت شما بگم که وقتی که در واقع سازوکار دبیرخونه جشنواره شروع به کار کرد،
بله،
در ابتدا من یک پروپوزال چند صفحه‌ای رو که در واقع برآمده از خواسته های جامعه دانشگاهی و اساتید دانشگاه و شورای کانون ما بود رو با آقای برهانی دادیم که در واقع بخش جدایی رو برای این جشنواره ببینن که به عنوان حالا بخش دانشگاهی یا نسل نو مدن
و اصلا مستقل باشه،
مستقل باشه در جشنواره، که خب حالا بعدن که فراخوان اومد بیرون ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده، ولی چند تا از در واقع اون پارامترهایی رو که ما نام برده بودیم و خواسته بودیم که باشه رو توی فراخوان کلیشون لحاظ کرده بودن. خدمت شما عارضم که من اون یادداشتی رو که دادم و اون نامه‌ای رو که با آقای برهانی نوشتم از جایگاه حقوقیم نوشتم و خیلی بله. خوشحال شدم از اینکه دانشجوهای زیادی تونستن در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشن و تونستن به جشنواره بیان. اما این قضیه وقتی که خارج از اون در واقع جایگاه حقوقی بخوایم بررسیش بکنیم یک آسیبی داره و من به نظرم این تعداد حضور بیش از حد از دانشجویان در جشنواره تئاتر فجر جای تأمل داره، جای درنگ داره. من اصلا نمیتونم الان نتیجه گیری کنم که آیا خوبه یا بده. من فکر میکنم که اگر تنها راهی که به نظر من میرسه اینه که در فراخوان‌های آتی و در جشنواره‌های آتی به صورت ویژه‌تر این بخش رو مستقل بکنن از بخش‌های دیگه. وقتی که این بخش مستقل باشه تکلیف در خود دبیرخونه، در جدول در واقع خروجی که از آثار میاد بیرون و در همه این مراحل تکلیف خیلی بیشتر روشنه. ما میدونیم یه بخشی داریم که اون بخش مربوط به نسل نو، مربوط به جوان هاست، مربوط به دانشگاهیان و میتونن توی اون بخش شرکت کنن. اما وقتی که ما سایت جشنواره رو باز میکنیم میگیم که هر کسی که میخواد بیاد ثبت نام کنه به مدد سالن‌های زیادی هم که در تهران وجود داره، خب تعداد اجراهای عمومی خیلی زیاد شده. ما از یعنی ما که نه، خود دبیرخونه جشنواره تئاتر دانشگاهی که نامه‌ای داده بود با آقای برهانی که رونوشتش برای من اومده بود، فکر کنم 10 تا کار رو اینا معرفی کرده بودن به جشنواره که اون 10 تا کار هم قرار شد بازبینی بشه. یعنی عمده کارهایی که وارد جشنواره شده خودشون به صورت شخصی ثبت نام کردن،
نه از طریق سازوکار جشنواره تئاتر دانشگاهی،
اصلا به جشنواره دانشگاهی ربطی نداره. درسته کارشون ممکنه حضور داشته باشه، من حتی حالا الان اسم خاطرم نیست، ولی میدونم که از اون 10 برگزیده ای که دبیرخونه جشنواره دانشگاهی به جشنواره معرفی کرده کارهایی بوده که رد شده و کارهایی که در جشنواره حضور داشته و هیچ گونه جایزه ای نگرفته و هیچ گونه توجهی نشده بهش قبول شده و الان توی جشنواره است. یعنی میخوام بگم که این سازوکار سازوکار غلطی است که
یه تناقضی هم
بله بله یه یعنی عملا اون جشنواره هم زیر سوال میره که خب چطوری میتونه برگزیده الان برگزیده این جشنواره که تا پیش از در واقع شروع جشنواره فجر در یک سالنی اجرا میرفت توی جشنواره نیست که
کارهایی هست
که فقط بودن. بعضی از کارها حتی در جشنواره رد شده بودن، تونستن اجرای عموم برن و بعدن در مرحله بازبینی قبول شدن. من اینو خیلی نمیخوام نقد به در واقع جشنواره بدونمش و بگم که جشنواره حالا به هر دلیلی چرا اینو انتخاب کرد اون انتخاب نکرد، نه، پارامترهای معمولا خب به لحاظ زیبایی شناسی یک پارامترهای نسبی وجود داره
بله.
که دائم در حال تغییر، ممکنه یک اجرایی بعدم تبدیل به چیز دیگه شده باشه که خیلی قابل
دفاع که در خانه جشنواره هم ممکنه بگه که خب این نظر هیئت انتخاب منه
و قطعا اگر سه نفر دیگه باشن این نظر دیگه دارن.
درسته.
اما من بحثم بیشتر روی سازوکاری است که میبایست برای این بخش تعریف بشه. من معتقدم که اگر قرار هستش نسل نو، نسل دانشگاهی، جشنواره های دانشگاهی، بچه های دانشگاهی توی جشنواره فجر حضور داشته باشن، این حضور میبایست حضور پرشورتری باشه، نه به لحاظ در واقع کمی تعدادی، نه، یک حضور پرشورتر به لحاظ اون جسارتی که همواره در کارهای دانشگاهی وجود داشته و تعداد محدود و در جای خودش. اینکه ما در هر بخشی، شما در هر روزی که میتونید، من خودم شخصا تا امروز معتقدم که هر چه کاری ویژه در جشنواره در واقع تا الان اجرا شده بیشتر متعلق به این بچهای دانشگاهیه. حالا یکی دو نفر هستن که من اسمارم نمیخوام بگم که خدا نکرده کس ناراحت نشه، چند تا کار دیگه هم هست از در واقع از حرفه‌ای ترامون، اما عمده کارها به لحاظ درصدی اگر ما بخوایم در بررسی بکنیم، عمده کارهایی که در جشنواره سر و شکلی به جشنواره داده و کیفیتی در جشنواره رو تزریق کرده کارهای دانشگاهی. اما من میگم همچنان برای خود من هم سواله و ما این روزا خیلی هم راجبش با بچه‌ها حرف میزنیم، هم خیلی راجبش فکر میکنیم که آیا اصلا این درسته یا نه، آیا ما باید برگردیم به این که مثلا یه بخشی رو بذاریم به نام بخش نسل نو 10 تا کارم ظرفیت داشته باشه، از تمام کارهای بیش از اندازه کاری که در طول سال داره از بچهای دانشگاهی تولید میشه و به اجرا میرسه، بعضیا توی دانشگاه‌ها، بعضیا پایان نامه، بعضی اصلا اجرای عموم نمیره، تولید میشه و به در واقع اجرا میرسه، یه تعداد محدودش. وقتی که تعداد محدودتر میشه انتخاب سخت‌تر میشه و قطعا سراغ کارهایی میریم که قابل بحث‌تره و در واقع اون شعور و نشاط و جسارت دانشگاهی رو داره.
آقای دکتر جعفری، ما الان یه بخشی رو بعد به شنونده‌ها تقدیم بکنیم به اسم مکس. میخواید مکس بکنیم، مکس رو بشنویم بعد شما گفتگو رو ادامه بدین، یا ترجیح میدین که مختصرا پاسخ بدید بعد بریم مکس اون وقت ادامه ایشو به صورت مفصل؟ خیلی خب، پس ما الان یکم مکس میکنیم در گفتگومون، میریم مکس رو میشنویم، بعد از مکس برمیگردیم گفتگو درباره تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر فجر رو ادامه میدیم. با محمد رضا ایمانیان است.
مکس.
به نام خالق زیبایی ها، خانم ها و آقایان، سلام. مکان مجموعه تئاتر شهر، زمان 37مین جشنواره تئاتر فجر. شنونده پرده آخر هستید از رادیو گفتگو و میتونید تصویر ما رو هم از سامانه رادیو گفتگو .ir ببینید. به روزهای پایانی جشنواره نزدیک شدیم و حواشی ریز و درشت جشنواره همچنان ادامه داره. نمایش وقتی خروس غلط میخواند اثر علی شمس که در جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفت در تماشاخانه ایران شهر، بعد از اتمام جشنواره با تغییر در دو نفر از بازیگران، این اثر همچنان اجرای خودش رو در تماشاخانه ایران شهر ادامه خواهد داد. اما رضا بهبودی، بازیگر توانای کشورمون، کسی که با نمایش خردنان در جشنواره 37م حضور داشت، گلایه کرد از پایین بودن سطح مطالعه و دانش عمومی بازیگران نسل جوان و همچنین کمبود شدید کتابخوانی بین اونها، و اعتقاد داشت که نسل جوان باید بیشتر از این مطالعه داشته باشن. روز گذشته اگه خاطرتون باشه شایعه رو مطرح کردیم راجع به حذف نمایش زندگی در تئاتر اثر محمد برهمنی که در سالن چهارسو در روز دوم جشنواره 37م به روی صحنه رفت و عنوان کردیم که شایعه شده این نمایش از بخش داوری مسابقه ایران دو خارج شده. بعد از پیگیری هایی که انجام شدیم این موضوع تایید شد که نمایش محمد برهمنی از داوری خارج شده. البته که طبق آیین‌نامه جشنواره این اثر اصولا امکان حضور در جشنواره رو نباید می‌داشت، به دلیل اینکه دو سال گذشته در جشنواره 35م به عنوان اثر منتخب بخش تئاتر دانشگاهی به جشنواره تئاتر فجر اومده بود. اما به هر حال دبیرخانه اشتباه خودش رو در روزهای پایانی اصلاح کرد و این نمایش از داوری خارج شده. حاشیه بعدی مربوط میشه به گلایه شدید کارگردان نمایش تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه، نمایشی که روز گذشته در مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو به روی صحنه رفت. با وجود اینکه در اجرای اول این اثر استقبال خیلی خوبی شده بود، حتی تماشاگران روی ردیف پله‌ها و روی زمین نشسته بودند، اما هنوز دقایقی از شروع اجرا نگذشته بود که تماشاگران شروع کردن به ترک سالن و این روند تا حتی دقایق پایانی اجرا هم ادامه پیدا کرد. و البته کارگردان این اثر گلایه شدیدی کرد از تماشاگرانی که از سالن خارج شدند و به نوعی گلمندی خودش رو منعکس کرد. نمایش اشر هم، نقاشی اشر، از معدود نمایش‌های جشنواره بود که در تئاتر شهر به روی صحنه رفت و تماشاگران خیلی استقبال ازش کردند. کسی سالن رو ترک نکرد و تا پایان هم تماشاگران بیننده این نمایش بودند و تشویق طولانی هم در مراسم پایانی اجرای نمایش داشتند. نمایش آقا محمد خان هم اثری بودش که به روی صحنه رفت. در قسمتی از این نمایش یکی از بازیگران باید با یک سطر پر از گل در اصل بازی میکرد، اما خب به هر حال تماشاگران بی نصیب از این اتفاق نشدن و خب این گلها پاشیده شد این ور اونور بابت هیجان بازیگر نمایش. فرصت کمی داریم، دوباره باید بریم سر و گوشی آب بدیم اطراف جشنواره تا ببینیم حاشیه و اخبار جدید چه خواهیم داشت. بیننده پرده آخر و شنونده پرده آخر باشید. با حاشیه ها دوباره برمیگردیم. فعلا خدا نگهدار.
سپاسگزارم از محمد رضا ایمانیان. البته همچنان با محمد رضا ایمانیان در طول برنامه همراه خواهیم شد. شما مکس رو شنیدید و حالا برگشتیم به دور میز تئاتر از برنامه پرده آخر. شما با رادیو گفتگو هم راستیم. محمد رضا ایمانیان تشکر کرد از همه کسانی که ما رو میشنوند و میبینند. و اگر شما این جمله رو شنیدید و تعجب کردید از این که چگونه در یک برنامه رادیویی از کسانی که ما رو دارن میبینند تشکر میشه، باید خدمت شما عرض بکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید یه سری به سایت رادیو گفتگو بزنید، www.radiogoftegu.ir. اونجا تصویر این برنامه زنده رادیویی رو که از محل تئاتر شهر به شما تقدیم میشه خواهید دید. بنابراین شما هم جزو بینندگان ما خواهید شد. اما امروز داریم در رابطه با تئاتر دانشگاهی و رابطه اون با جشنواره تئاتر فجر با دو نفر از استادان دانشگاه، جناب آقای دکتر روح الله جعفری و جناب آقای میلاد نیکابادی صحبت میکنیم. آقای نیکابادی همزمان رئیس کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی هم هستند. آقای دکتر جعفری، قبل از اینکه مکس رو بشنویم، آقای نیکابادی توضیحاتی در رابطه با اتفاقی که در جدول جشنواره افتاده به ما و شنونده‌ها ارائه کرد. دیدگاه شما رو هم بشنویم.
ببینید، به دلیل اینکه در 30 و چند دوره گذشته، یعنی تا به امسال، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته و هر کاری که صورت گرفته به صورت شفاهی بوده و پشتوانه علمی و مکتوبی نداشته، پس بنابراین هر دوره با تغییر مدیریت ما شاهد برنامه‌های جدیدی بودیم که باز به صورت آزمون و خطایی کارها دنبال می شده. خب امسال، یعنی در دوره 37 آیین‌نامه‌ای تنظیم شدش، اما این آیین‌نامه پر از ابهامه و به دلیل اینکه به صورت کار کارشناسانه تنظیم نشده و مورد وفاق خانواده فرهنگ و هنر در حوزه هنرهای نمایشی نیست، شما میبینید که در روز نهم وقتی که قرار داریم از جشنواره پر از اشتباه ها و تناقض ها و غلط های فاحشی رو شاهد هستیم که برآمده از نداشتن یک تصویر منسجم از نقشه راهی هستیم که میخواهیم در یک مسیر حرکت بکنیم. خب به همین علت در ارتباط با کارهایی که از سوی دانشگاه، حالا چه دانشجویی باشه، چه پایان نامه باشه، چه یعنی شکل‌های مختلفی که گروه‌های اجرایی درگیر با حوزه دانشگاه باشند، ما روبرو هستیم. باید به یک نکته اساسی اشاره کرد که در حال حاضر، یعنی سال 97، جایگاه آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مراکز علمی ما که در حال تدریس و آموزش دادن هنر به دانشجویان هستند چیست؟ خب وقتی که ورود پیدا میکنیم میبینیم که آموزش عالی ما دروس و یا سرفصل هایی که اختصاص داده برای بخش آموزش، مباحثی هستش که سالهای سال هست که به روز رسانی نشده. پس بنابراین دانشجو با اگر با 1001 امید و آرزو ورود پیدا میکنه که طلبگی بکنه، با مباحثی روبرو می شود که خب طبیعتاً نمی توانند نیاز امروز او رو پاسخگو باشه. این یک بحث جدی هست. بحث بعدی این است که اساتید ما و همکاران ما در دانشگاه چه مقدار خودشون رو می تونن به روز رسانی بکنند، با چه متر و معیاری. ما به عنوان مثال فردی به اسم روح الله جعفری که به عنوان معلم داره کار میکنه، میتوانیم مورد محک قرار بدهیم که اطلاعاتش اطلاعات به روزیه و چطور او رو میتونیم ارزیابی بکنیم. خب با این دو منظری که مطرح کردم میخوام به این بحث بپردازم که اساسا وقتی که ارزیابی به صورت علی‌السویه در دانشگاه باشه و بعد به صورت حرفه‌ای در سطح کلانش در آوردگاهی به نام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مسئله مهمی به اسم ارزیابی وجود نداشته باشد، باز برمیگردیم به شیوه گذشته و بر اساس سلیقه برخورد میکنیم، انتخاب میکنیم، همکاران رو برمیگزینیم و یک جشنواره ای رو فقط میخواییم برگزار بکنیم که اگر این پرسش مطرح میشود که اگر از سوی علمی و از سوی دانشگاه نمیتواند این موتور متحرک و سرعتش رو افزون بکنه و سرعت بیشتری بهش بیافزاید، پس لزوم بکارگیری یا نحوه یا لزوم دعوت